أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت عزیزان سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امیدوارم در شرایطی که شاید خیلی فرصت ها و زمینه های دیگری وجود داره و عزیزان هر حال از راه های دور و نزدیک با یه اخلاص و صفای خاصی که نسبت به اهل بیت در جانشون به ولیعت نهاده شده وقت میگذارن و به این جلسه تشریف میارن، امیدوارم خدای متعال عنایت کنه تو این دقایق بتونیم بهره های وافری رو در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن ببریم انشاءالله. خب مبحث بهشت و دوزخ رو از کتاب مصباح الهدا با هم داشتیم میخوندیم، صفحه 156 ظاهراً به چهارمین پاراگراف صفحه رسید. آخر کار خدا به دوستان اهل بیت نشان میدهد که برای فساق و فجار هم آن پایین ها سورساتی درست کرده و قصه آنها هم تمام شده. تو تا همین جای جمله رو توضیح بدیم. خب این رو میدانیم که آلودگی هایی که در جریان زندگی گریبانگیر انسان میشه در اثر محبت دنیا و در اثر حب نفس، در اثر جهل و نادانی، اون روح پاک و لطیفی که در آغاز تولد انسان داره که کل مولودن یولد و علی الفطره، با اون فطرت پاک الهی هر فرزندی متولد میشه، در جریان زندگی آلوده میشه و افکار زشت، روحیات پلید، خلقیات ناپسند، رفتارهای ناشایست و امثال اینها، این چرک و آلودگی ها به تناسب میزان آلودگی خدای متعال در واقع تمهیداتی برای تطهیر و پاک کردن شخص میاندیشه. البته چه بهتر که انسان چنان فهمیده و هوشیار باشه که نگذاره این آلودگی ها دامن او رو هم بگیرن، بیا توی دنیا ولی آلوده نشه. گفت پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. چه بهتر که این گونه باشه. اما حالا اگر آلودگی گریبانگیر شخص شد، خدای متعال او رو رها نمی کنه. هم راهی قرار داده که فرد خودش به صورت اختیاری با توبه و استغفار روح خودش رو پاک کنه و توبه هم حالا آداب و روش خاص خودش رو داره که حالا او یه بحث جداگانه است، الان من نمیتونم واردش بشم، قبلا اشاراتی کردیم، در آینده ان شاءالله فصلی راجع به بحث استغفار داریم در مصباح که اونجا ان شاءالله اگر عمر ما کفاف داد و تو همین عالم به اون بحث رسیدیم نکشید به جلسات بهش، تو همین جا براتون میگم اگر هم رسید به اونجا که ان شاءالله اونجا با هم میخونیم. به هر صورت یه راه اختیاریش اینه. اما خدای متعال غیر از این طریقی که به خود فرد واگذار کرده، خودش هم وارد عمل میشه و شروع میکنه طرف رو تطهیر کردن در همین دنیا. یعنی با دشواری ها و سختی هایی که در جریان زندگی پیش میاره، بیماری میاد، فقری میاد، گرفتاری میاد، اتهامی به کسی میزنند و راه دفاعی از خودش نداره و تحت فشار قرار میگیره، با فشارهای مختلف و گوناگونی که در جریان زندگی دنیوی خدا عنایت میکنه پیش میاره، این روح آلوده شده رو پاکش میکنه همینجا. توی حدیثی است، حالا اگر عبارت حدیث به خاطرم باشه، از امام صادق علیه السلامه، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا یا اذا احب الله عبدا، حضرت فرمود وقتی خدای متعال اراده خیر بکنه برای بنده یا خدای متعال بنده ای رو دوست داشته باشه، عجل عقوبته فی الدنیا، کیفر او رو سریع تو همین دنیا بشمیده. یعنی روح او رو که آلوده شده با گناه، با معصیت، با خدای نکرده ظلمه به دیگران و امثال اینها، این رو همین جا با سختی هایی که براش پیش میاره پاک میکنه. اما اگر خلاف این باشه، اذا اراد الله و عبد سوءا امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها یوم القیامه، اما اگر خدای متعال اراده بد بکنه برای بنده ای، یعنی کسی مستحق این باشه که خدا در واقع عکس العمل بدی نسبت به او انجام بده به خاطر بدکاری های فراوانش، خدای متعال اینجا هیچ کاری به کارش نداره، میذاره راحت بخوره و بخوابه تا در روز قیامت این گناه ها رو کاملا اینجا جمع میکنه، ذخیره میکنه تا در روز قیامت اونجا حسابی حسابش رو برسه دیگه. دقت کردین؟ بنابراین یه مرحله تو همین دنیا دشواری ها و سختی ها میاد از جانب خدا و روح رو پاک میکنه. اگر اینجا نشود، تو لحظه جان دادن، اون سختی مرگ و سختی جان دادن که میاد سراغ کسی که خب آلوده شده روحش به دنیا، در واقع نوعی چسبندگی به دنیا پیدا کرده، محبت و تعلق و دلبستگی به دنیا پیدا کرده، اون سختی جان دادن و این که میبینه ثمره یک عمر تلاشش همه داره از دستش میره و تهی دست و دست خالی داره از این عالم میره و همه چیزایی که دل بسته بود داره از اونها جدا میشه، این فشاری که به او وارد میشه چه بسا او رو پاک کنه و پاک از این عالم بره. اگر باز هم در واقع آلودگی عمیق تر بود، اگر اینجوری بود، در مرحله بعد ممکنه دشواری های عالم برزخ سبب بشود که اون آلودگی پاک بشه، همون فشار قبر، اون سختی های عالم برزخ طرف رو پاکش کنه. ممکنه از این هم عمیق تر باشه. اگر از این هم عمیق تر باشه چرک و آلودگی، میره به صحرای محشر، اون هول و حراس حضور تو دادگاه عدل الهی، اون حضور همه خلق اولین و آخرین، یوم یجمع الاولین و الاخرین، اون صحنه عجیبی که خدا میدونه چقدر ترسناکه، اون یوم الاکبر که فزع همه رو در میاره، فزع یوم الاکبر، تو اون سختی که قرار میگیره، اون فشار اون روز، چه بسا این آلودگی ها رو پاک کنه. اما اگر باز هم پاک نشد، ناگزیر این چرک ها و زنگار های عمیقی که در روح این فرد هست باید سوزونده بشه، لذا او رو میندازنش توی آتش دوزخ و با اون آتش این زنگارها رو میسوزونن تا این زنگارها بسوزه، بریزه و او پاک بشه از این زنگارها. به تعبیر دیگری میندازنش توی خزینه دوزخ و تو اون آب جوش و داغ حمیم، دلاک هایی که ملائکه فلاز و شداد هستن میان و خلاصه یه کیسه حسابی به این میکشن. حالا به تناسب آلودگی و عمق در واقع چرکی که روح و جان او رو در بر گرفته، نیاز به مقدار خاصی از این سختی کیسه کشیدن توی خزینه جهنم داره تا پاک شه. به هر حال خدا ولکن نیست، این چیزی که آفریده رو ولش نمی کنه که همجوری تباه بشه. ولو این بدکاری کرد، ولو جهالت به خرج داد، ولو فرمان نفس و شیطان رو برد، ولو دل به دنیا بست، ولو اسیر خودخواهی و خوب نفس شد، اما خدا که بلکن قضیه نیست، میخواد اینو بالاخره پاکش کنه. لذا اون فساق و فجاری هم که به دوزخ میرن، به تناسب آلودگیشون، به تناسب جرائمشون، اونجا سختی میبینند و معالجه میشن. یادتونه یه بار این مثال رو زدم براتون، گفتم مثل یه بیمارستانی میمونه با بخشهای تخصصی خاصی. این درکات دوزخ همون بخشهای تخصصی این بیمارستانه. اون بیمار رو به تناسب شدت بیماریش به بخش مربوطه منتقل میکنن و اونجا دیگه پزشکهای درمانگر دوزخ میان دیگه، حالا شربت قسلین بهش بدن بخوره، قرص زقوم بهش بدن بخوره، نمیدونم یا حالا هر جوری لازمه که اینو معالجه کنن. معالجات هم دردناکه، به شدت دردناکه. اما این معالجه از خلاصه خدای متعال داره معالجه میکنه، منتها خب چه کنیم، این خودشو به بیماری مبتلا کرده که معالجه او مستلزم تحمل این درد هم هست. ممکنه میلیون ها سال در دوزخ بمانه و این کارهای معالجه روش ادامه پیدا کنه تا بالاخره این عفونتی که در روح و جان او هست از بین بره و در پایان بالاخره اکثریت اهل دوزخ هم معالجه میشن. اما خدا میدونه با چه سختی ها، خدا میدونه با چه دشواری ها، اما بالاخره خدا معالجه شون میکنه. وقتی معالجه شدن، خب میاردشون بیرون از دوزخ. منتها وقتی آوردشون بیرون از دوزخ، اینجوری نیست که برن بغل دست انبیا و اولیا بشینن، که همون دم در ورودی بهشت جایی بهشون میده، میگه حالا بشینن اینجا، حالا اینا سروساتشون اینجا دور باشه، اینا هم خوش باشن. دقت کردین؟ لذا همونطور که اشاره شد، آخر کار خدا به دوستان اهل بیت نشان می‌دهد که برای فساق و فجار هم آن پایین‌ها سروساتی درست کرده و قصه آنها هم تمام شده. این اونها رو هم از عذاب نجاتشون داده و بالاخره پاک شدن، حالا با تحمل اون سختی‌های معالجات بالاخره درمان شدن، بهبود پیدا کردن، لذا نیازی به اقامت تو بیمارستان ندارن، از بیمارستان ترخیص میشن، میان وارد بهشت میشن. بهشت هم گفتیم درجاتی داره، همونطور که دوزخ درکات داره، بهشت درجات داره. دوزخ در پایین میره لذا درکاته، بهشت بالا میره لذا درجاته. خب دمودم در بهشت گفتم یه جایی بهشون میدن، میگن آقا تون اتاق دم در بشینن، حالا اونا هم سروساتشون راه باشه. خب این مال اکثریت اهل فسق و فجور و گناه و معصیت و آلودگی و محبت دنیا. اینا اونجا بالاخره با دشواری های مهلکی که یک لحظه او قابل تصور نیست، یک لحظه او قابل تصور نیست، این اصلا ظرفیت این عالم نمی کنجه که یک سر سوزن از حرارت دوزخ تو این عالم بپیچه. یعنی این که میگیم معالجه میشه، کوچیک نکنه دوزخ رو تو ذهن ماها، خدا میدونه چقدر عظیم. این رو عرض کردم قبلا هم براتون که داریم حرارت آتش دوزخ رو یک دهم کردن، یک دهم او رو هم باز یک دهم کردن شد یک صد، باز او رو یک دهم کردن شد یک هزار، و 10 بار این کار رو تکرار کردن شد 1 10 میلیاردم. 1 10 میلیاردم حرارت آتش دوزخ رو تو کل جهان طبیعت پخش کردن. این حرارتیه که میبینید، این کره های مذاب آسمانی که تو آسمان هستن مثل کره خورشید، این کره های نمیدونم رادیواکتیو، این نمیدونم آتش فشان هایی که در کوها میبینید، همه یه خلاصه گرمای کل عالم رو جمع بزنید، جمع کل گرمای جهان طبیعت 1/10 میلیاردم سوزانندگی آتش دوزخه. بذار اصلا ظرفیت این عالم، یک شعله از آتش دوزخ به سمت این جهان طبیعت بیاد، کل جهان طبیعت نابود میشه، اصلا ظرفیت نداره. دقت کردیم؟ یه چیز به این عظمته. یه همونیه که امیرالمؤمنین توی دعای کمیل به خدای متعال عرض میکنه دیگه، که میگه خدایا من در برابر این عذاب کوچک دنیا تاب مقاومت ندارم. اون وقت خدایا من چه کنم با اون آتشی که لا تقوم له السماوات و الارض، آسمان ها و زمین تاب ایستادگی و مقاومت در برابر اون ندارم. لانه لا یکون الا ان غضب کب انتقام کب سخته، چرا که او آتش از غضب و سخت و انتقام تو خدای جهان آفرین سرچشمه گرفته. وقت این آتش با من چه میکنه؟ من با این آتش چه کنم؟ فکیف بی فانا عبدک الضعیف الذلیل المسکین المسکین. خدای اون وقت این من ناتوان ضعیف مسکین مستکین چجوری با این آتش سر کنم؟ حالا عیال خواستم این رو عرض بکنم که اگر میگیم بالاخره معالجه میشن بعد از میلیاردها سال، و تازه میلیاردها سالی هم که میگیم از سالهای زمین نیست که 365 روز شبانه روز 24 ساعتی داشته باشه، هر روزش به تعبیری 1000 سال و به تعبیری 50,000 سنه 50,000 سال. پناه میبریم به خدا. علی ای حال منطقه بالاخره در پایان کار اکثریت اهل دوزخ ترخیص میشن از این دوزخ و میان بیرون. یه سروساتی خدا براشون جور میکنه در حد فهم و شعورشون، اونا هم خوش باشن در همون مراتب پایین. میمونن یه عده‌ای که اینا دیگه اختصاصی دوزخه. البته حالا عبارتی که توی مصباح آمده رو من روایت اینجوری ندیدم، روایت دیگری که دیدم رو عرض میکنم، یا اشتباه از من بوده در موقعی نوشتن، به هر حال یا روایت ناظر بر اینم وجود داره که من روایت رو پیدا نکردم، چون مخصوصا توی این هفته وقت زیاد گذاشتم که روایت این باب رو ببینم و یه تفاوتی بین روایات و این چیزی که اینجا نقش روایتی که من دیدم وجود داره. ببینید نقل شده که آخر کار همان 6 نفر اهل تابوت که 3 نفرشان از امم سلف هم، یعنی فرعون و نمرود و شداد، و 3 نفرشان از این امتند باقی میمانند، یعنی همه ترخیص میشن. خب منتها من روایات رو که مراجعه کردم، روایاتی که تونستم پیدا کنم، 12 نفرند اونهایی که میمانند، یعنی 6 نفر از امم سلف و 6 نفرم از این امتند که اینا دیگه موندگارن توی دوزخ، اصحاب تابوتند به اصطلاح برخی از روایات، که حالا تو روایات یا اصحاب صندوقند، 2 جور روایت داریم. لذا افراد هم تو روایات با یه تفاوتی نقل شدن که 6 نفر از امم سلف هن و 6 نفر هم از این امت هن. 6 نفری که از امم سلف هن 2 جور روایت داریم، 5 نفرشون تو هر 2 روایت مشترکن و 1 نفرشون با هم فرق میکنن. تو یه روایت هست که اون 5 نفر مشترک اینا قابیل، فرعون، نمرود، یهودا که سبب انحراف امت یهود شد و اونها رو در واقع به بیراهه کشون، و مجوس که سبب انحراف امت عیسی شد و نصارا رو به انحراف کشون. این 5 نفر تو هر 2 روایت مشترک بودن، اما نفر 6م در یه روایت ابلیس نقل شده، در یه روایت دیگری سامری نقل شده. پس این اون 6 نفری که از امم سلف در واقع مال عمق دوزخ هم، یعنی یه چاهیه، ته اون چاه یک تابوتیست که تو این تابوت این 12 نفر در واقع معذبن، مال عمق دوزخه، که هر وقت میخوان آتش دوزخ زیاد بشه یه ذره در این چاه رو وام میکنن، خود دوزخ فریادش بلند میشه که سوختن. دقت میکنید؟ یه ذره در اون چاه رو میزنن کنار، خود دوزخ میگه من سوختم. حالا دوزخی که حرارتش اونجوریه ها. تای این چاه در واقع یک تابوته، 12 نفر هم توش. این 6 نفری که از امم سلف بودن. اما 6 نفر از این امت، یعنی از امت اسلام. 2 نفر در روایات ثابت نقل شدن، یعنی تو روایاتی که در این باب هست مشترکن، و اون اولی و دومی هم. این 2 نفر تو همه روایاتی که در این باب نقل شدن مشترکن، اما 4 نفر باقی مونده باز 2 جور روایت داریم. تو یه روایت هست که نفر سوم همون سومیست و نفر 4 معاویه است، نفر 5 رئیس و سرکرده خوارج نهروانه، و نفر 6 ابن ملجم مرادی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شهادت رسوند. این مال یه روایت. روایت دیگه 4 نفر دیگر رو اینجوری نقل کرده که بعد از اولی و دومی نفر 3 رو سالم مولای حذیفه، نفر 4 رو ابو عبیده جراح، که این دوتا رفقای همون اولی و دومی بودن تو داستان برپا کردن قائله سقیفه و خلیفه تراشی رو بروی امیرالمومنین، نفر 5 معاذ بن جبل، و نفر 6 دجال. در واقع به موجب اون روایات دسته دوم هم 4 بعدی اینا شدن: سالم مولای حذیفه، ابو عبیده جراح، معاذ بن جبل و دجال. علی ای حال اینا تو اون تابوت هم و معذبن در قعر دوزخ، همه دیگران ترخیص میشن، اینا اونجا گیرن، اینا اونجا گیرن، چون سرچشمه همه آلودگی ها. حالا بحث احادیث باب تینت رو من یادمه یه بار یه اشاره مختصری کردم، گرچه حالا حقش ادا نشد و بحث بسیار پیچیده ایست بحث احادیث باب تینت، که حالا اگر یه وقتی خدا روزی کرد اون احادیث رو مطرح میکنیم و حالا تا اونجایی که به لطف اهل بیت میتونیم بفهمیم توضیحش میدیم که چیه. حالا ایال اصل تینت سجینی از این هاست و لذا ماده اصلی دوزخ هم اینا هست. بنابراین بالاخره آخر کار بقیه ترخیص میشن، اینها هم که موندگارن برای همیشه در دوزخ، تا وقتی دوزخ دوزخه اینا هم هست. حالا عبارت بعد، یعنی بحث امروزمون بحث در واقع سنگینی هم هست. جمله بعدی نیاز به تأمل زیاد داره. اهل معاصی در جهنم می سوزند تا چرکهایشان بریزد و پاک شوند و از جهنم بیرون رفته و به بهشت بروند، و آخر الامر تنها اشقیا و معاندین می مانند. جلسه قبل گفتیم امیرالمومنین تو دعای کمیل به خدا عرض میکنه ان تو خلد فی هل معاندین، اونایی که مخلدن در دوزخ معاندن، ولی آدم های گمراهی که بیراه رفتن اما اناد نداشتن اونها هم راه نجات دارن، بالاخره یه روزی نجات پیدا میکنن، ولو کافر باشه، اما کافریست که اناد نداره، اونم بالاخره یه وقتی نجات پیدا میکنه. اما معاندین مخلدن فنان. این چرک های ته جهنم، حالا اینا معاندین هم دیگه، اشقیا و معاندین همون چرک های ته جهنم، این چرک های ته جهنم هم آنقدر می سوزن که به صورت آجر جوش کوره های آجرپزی سفت می شوند، به نحوی که دیگر آتش در آن اثر نمی کنن. این کورهای آجرپزی یه آجرهایی هست در واقع که دیگه اینقدر حرارت دیده که میشه آجر جوش، این دیگه آتیش بهش اثر نمی کنه. اونجوری میشن اینا، این تعمونده یه چرکای جهنم، اون اصل چرک و آلودگی جهنم، در واقع اینا مثل آجر جوش میشن، دیگه آتش روشون کارگر نیست، اوج سوزندگی رو تحمل کردن اینا. آن وقت خدا پودری میفرستد که آنها را خاک میکنن، که پودری میفرسته میزنه به اینا، اینا خاک میشن، همین آجرهای جوش، و این آخرین عذاب آنهاست. خب حالا سپس بارانی میفرسته و از داخل آن گیاهی به شکل تیغ میروید، یعنی حالی که خاک شد باران میفرسته، و باران که میباره از دل این خاک یه گیاهی شبیه تیغ میروید، یعنی اولین بارقه های حیات ظاهر میشه. تا بعدها از درخت گل به آن تیغ پیوند بزنن، دیدید دیگه پیوند میزنن، یه گیاه وحشی جنگلی رو میارن، بعد پیوند مثلا گلهای خیلی زیبا یا پیوند میوه های خیلی شیرین و لذیذ رو بهش میزنن، پایه در واقع همون درخت وحشی و جنگلی است، اما میوه های خیلی شیرین، گل های خیلی زیبا بر او خواهد رویید در آینده. در واقع همچین اتفاقی خواهد افتاد. خلاصه جهنم تمام شدنی. یه روایتی من دیدم، عزیزان مراجعه بکنن روایت رو ببینن، کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی، که محجت البیضاء میدونید تصحیح شده احیاء علوم دین غزالیه. غزالی احیاء علوم دین رو با حالا هم نگاه اهل سنت و هم نگاه خراف آلود صوفیان عصر خودش نوشته. کتاب ارزشمندیست، اما توش مطالب مزخرف و حجبم و مطالب پوچ و بیپایه هم کم نیست. مرحوم مولا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه که آدم بسیار برجسته است، ایشون فقیه بزرگ، مفسر بزرگ، محدث بزرگ، فیلسوف بزرگ، عارف بزرگ و شاعر ارزشمندی است، ایشون آمد این کتاب احیاء علوم دین غزالی رو گرفت و تصحیحش کرد، اون مطالب در واقع خرافی و اون بافته های صوفیا و درابیش و اینا رو آورده بیرون، و از اون طرف هم روایات اهل بیت رو وارد این کتاب کرده، خیلی بحثای غنی و زیبایی بر اون کتاب افزوده، چیز بسیار ارزشمندی نتیجه شده. خب میدونید پایه‌ای ترین کتاب در علم اخلاق در عصر بعد از غزالی تقریبا میشه گفت احیاء علوم دینه. غالب کتابایی که دانشمندان علم اخلاق در زمینه علم اخلاق نوشتن متأثر از احیاء علوم دینن، و حالا با این اصلاحی هم که مرحوم فیض کرد روی این کتاب که کار بسیار سنگین و عظیمی بوده، این کتاب رو به شکل خیلی ارزشمندتری در آورده و کتاب به هر حال بسیار قابل استفاده است. تحت عنوان احیاء الاحیاء، یعنی احیاء علوم دین غزالی رو احیاءش کرد، محجت البیضاء فی تهذیب الاحیاء یا فی احیاء الاحیاء، هم احیاء علوم دین به فارسی ترجمه شده، هم کتاب محجت البیضاء فیض ترجمه شد و منتشر شد ترجمهش. تو جلد آخر محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی که گفتم اصلاح شده کتاب احیاء علوم دین غزالی است، درست صفحات آخرش، یعنی کاملا پایان مجموعه در واقع محجت البیضاء، آخرین صفحات آخرین جلد محجت البیضاء فیض کاشانی روایتی رو نقل کرده که اون روایت در واقع حاوی همین نکته ایست که الان ما خوندیم از کتاب مصباح الخدا. خب اینجا از سرنوشت در واقع دوزخ. اهل بهشت هم بعد از مدتی به قرب راه پیدا میکنن، همونطور که دوزخی ها عذابشون رو که متحمل میشن و پاک میشن، زنگارهای گناه از وجودشون میریزه و میسوزه، عفونت گناه از روح و جانشون برمیخیزه، پاک که شدند حالا چقدرشون باقی موند خدا میدونه دیگه. چون ببین شما یه فرض کن تیراهن رو میگیرید، این تیراهن حالا ممکنه یه هفته زیر بارون مونده، خب این خیلی زنگی که زده خیلی سطحیه، ممکنه با یه سنباده خیلی نرمی که روش بکشید اون زنگ پاک میشه و شفافیت فلز آشکار میشه. اما حالا اگر به جای یه هفته این یک سال زیر باران موند و تو هوای مرطوب موند چی؟ خب اون زنگ خیلی عمیق‌تر میشه دیگه. خب حالا هرچی عمیق‌تر بشه سنباده بیشتری باید بخوره تا اون فلز خالص آشکار بشه. حالا آدم ها میجورین تو دوزخ، هرچی زنگار بیشتری روح و جانشون پذیرفته باشه سنباده بیشتری بهشون میزنن، چون باید این فلز اصلیشون آشکار بشه تا بتونه بره بهشت. موجودی که زنگ زده است که جاش تو بهشت نیست که، این زنگا باید پاک شه. خب حالا در واقع این سنباده رو میزنن، هی این آهن ساویده میشه، میره پایین، هی میره پایین، هی میره پایین، هی میره پایین، درست؟ تا اون تیه کار چقدر از این باقی بمونه، آهن سالم بمونه خدا میدونه دیگه، بستگی به میزان زنگ زدگی این داره. حالا آدم هم اینجوریه در واقع، توی دوزخ چقدرش باقی میمونه خدا میدونه. این کیسه کشای حمام دوزخ، چون امیرالمومنین فرمود که من حمام رو میبینم یاد دوزخ میفتم، یعنی کار کرده دوزخ هم همون کار کرده حمامه، چرکا رو پاک میکنه. در واقع این چرکا رو هی کیسه میکشن لوله میشه میریزه، باز میبینن زیرش چرکه، باز کیسه میکشن زیرش باز میبینن چرکه، هی لوله میشه چرکا میریزه. هر چقدر از وجود این آدم باقی میمونه خدا میدونه دیگه. اون چیزی که موند دیگه توش چرک نبود اونو میفرستنش بهش. حالا بعضیا همه ی وجودشون چرکه، هر چی کیسه میکشن زیرش هم چرکه، تا بالاخره کل وجودشون لوله میشه میریزه زمین، چیزی تش نمیمونه که ببرن بهش. خب اینا دیگه موندگارن توی دوزخ دیگه، اینا هیچی بخش سالمی نداره وجودشون که بتونه منتقل بشه به بهش. همه ی وجودشون عفونته، همه ی وجودشون چرکه، اینا دیگه موندگارن اونجا که همون اصحاب طاغوت بودن، همون معاندین بودن، همون اشقیایی بودن که مخلد فنارن. از این بر حالا تو بهشتی ها هم این ترفیع درجه هست، در واقع اهل بهشت هم رشد دارن. درسته رشد اختیاری نیست، اما رشد وجود داره. تو بهشت هم اینجوری نیست که در جا بزنن آدم ها، نه، رشد میکنن، هی درجاتشون بالا میره. خب میان بالا میان بالا، همون چون که دوزخی ها هی از عمق دوزخ عذاب میبینن پاک میشن، میان بالا میان بالا میان بالا تا برسن به اون بالای بالا، بعد دیگه از اون بالا خودشون پرت کنن بیرون از دوزخ. بهشت یا همینجوری درجاتشون میاد بالا میاد بالا میاد بالا تا به قرب راه پیدا میکنن، که دیگه راجع به قرب نسبتا مفصل صحبت کرد. حالا تو خود قرب هم گفتیم براتون که اونجا هم باز ترفیعی وجود داره، یعنی همونطور که دوزخ درکات داشت بهشت درجات داشت، قرب هم قربات داره. در واقع اندکی هم در دنیا و طبیعت و جهنم بودن خوب است. چون حالا چرا خوبه؟ یه خوده حالا میدون گفتیم براتون دیگه، دنیا متن جهنمه، متن دوزخه، منتها باطن دنیا، باطن دنیا رو کسی رو ببینه همون دوزخه. حالا اندکی هم در دنیا و طبیعت و جهنم بودن خوب است، چون اولا ظلمت و جهل و جهنم و طبیعت مختصر بهره ای از نور و علم و بهش دارن و از پرتو آنها به وجود آمدن. ببینید سایه وقتی معنی داره که آفتابی باشه دیگه، پس خود سایم یه اثری از وجود آفتاب داره، دقت میکنی؟ عدم محض نیست. لذا توی آیات قرآن هم مثلا راجع به خلقت روز و شب هر دو رو میگه خدا خلق کرد. اینجوری نیست که شب ماهیتش عدمی باشه، اینجوری نیست. یه بهره ای از وجود داره. روز روشناییه، شب عدم مطلق روشنایی نیست. یه بهره کمی از هستی داره، از نور داره. مثل سایه که از آثار نور دیگه. دقت کردین؟ بنابراین اولا خب یه خیری تو اینا هست، یک بهره از خیر تو اینا هست. گفتم براتون هم الان دیدیم دیگه، اگر دوزخ نبود آدم های اهل فسق و فجور راهی هیچگاه به بهشت نداشتن. اینا رفتن تو دوزخ پاک شدن، حالا میتونن برن به بهشت. پس این دوزخ هم یه خیری توش بود، یه مصلحتی توش بود، یه جنبه مفیدی توش بود. دنیا درسته در واقع چیز ارزشمندی نیست، ولی بالاخره رقیقه ایست از یک حقیقتی، مجازی است از یک حقیقتی. دقت میکنید؟ یه عکسی است از یک زیبارویی. درسته عکس زیبارو خود زیبارو نیست، عکس یه دونه سیب رسیده که سیب نیست که شما این مقبایی که عکس یه سیبه بردید گاز بزنید بخواید بخورید، عکس غیر خود سیبه. اما بالاخره یه آثاری از اون سیب داره، یه شکلی از سیب، یه قیافه از اون سیب توش هست. دنیا اینجوریه، دنیا عکسه، دنیا حالا تعبیرهای مختلف، سرابه، دنیا رقیقه است، مجازه. اما بالاخره رقیقه ایست از یک حقیقتی، مجازیست از یک حقیقتی، عکسیست از یک حقیقتی. دقت کردیم؟ لذا بیهیچی هم نیست، بیهیچی هم نیست. حالا این یه جنبشه که حالا یه سری هم آدم بزنه اینجا ضرر که نداره که، منتجا بساط اقامت نندازه ها، رحل اقامت نیفکنه، یه تماشایی بکنه، یه گشتی بزنه بدون اینکه قصد اقامت کرده باشه. مثل که شما دارید مسافرت میرید، حالا بیدن راه از یه شهری هم دارید عبور میکنید، خب ایش ضرری که نداره، یه گشتی هم تو خیابوناش میزنید میبینید، قصد موندن اینجا ندارید، نه خونهی دارید اینجا مال شما باشه، نه فامیلی دارید، نه دوستی دارید، هیچی، نه کاری دارید اینجا، هیچی، ره گذارید دارید عبور میکنید، اما یه گشتی هم زدید، یه تماشایی هم کردید. مؤمن تو دنیا اینجوری عبور میکنه، اهل اینجا نیست، قصد اقامت اینجا نداره، دلبستگی به اینجا نداره، اما یه تماشایی میکنه و رد میشه، یه تماشا میکنه به همین حد. لذا مؤمن رو گفتن سیاحه، سیاحه، مثل جهانگردا میمونه تو دنیا، همجوری تماشایی میکنه و رد میشه. جهانگردا میرن جاهای مختلف و تماشا میکنن، خب قصد موندن اونجا ندارن که، ملک و املاک و نمیدونم فامیل و آشنایی اونجا ندارن که، رفتن یه تماشا کنن و رد میشه. ثانیاً انسان قدر آخرت و بهشت و جوار حق را بهتر می فهمد. این نکته خیلی قشنگه، چون گاهی اوقات انسان نعمتی رو داره و قدر او رو نمی شناسه. اگه یه چند روزی محروم از اون نعمت بشه، اون وقت می فهمه که چه چیز گرون قیمتی بود و می کده باشه. خیلی عنایات و الطاف خدا و خوبان خدا نصیب ما شده. بسیاری از اوقات بی توجهیم که اینا چقدر چیزای بزرگیه. اینه که حالا برای اینکه آدم بفهمه چه عنایتی شده، چه لطفی شده، چه عطای قشنگ خدا و خوبان خدا به ما کردن، بعدم نیست چند روزی هم بره تو داغی جهنم دنیا طلبی و دنیا پرستی و حرص و حسد و قصه و نگرانی و حسرت و فلان و حرفا، یه چند روز بسوزه تا بعد یاد کنه از اون بهشت آرامش و صفایی که تو فضای توجه به خدا و ذکر خدا نصیبش شده، قدر اون رو بهتر میفهمه. دیگه چند روز آدم مریض میشه، میگه چقدر نعمت بزرگی داشتیم، سالم بودیم، قدرشو نمیدونستیم. خیلی نعمت ها معمولا روزی که از دست میرن شناخته میشن، تا وقتی در دست هستن کمتر آدم قدر اون نعمت ها رو میدونه. بذار اینکه حالا یه چند روزی هم آدم بره جهنم بیشتر قدر بهش رو میدونه. یعنی چی؟ یعنی چند روزی بره تو دنیا، بره تو دنیا ببینه اونایی که اهل دنیا طلبیان چه زندگی دارن، چه نکبتیه. ممکنه ثروتش هم قابل شمارش نباشه، اما زندگیش نکبته. آرامش توش نیست، شیرینی توش نیست، صفا توش نیست، صدق توش نیست، راحتی توش نیست. معیشت زن که به تعبیر قرآن، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. یه چند روز آدم بره تو اهل دنیا میگشتی بزنه ضرر نداره که. وقت قدر اون آرامش و صفا و لطفی که تو فضای توجه به خدا و خوبان خدا هست رو بیشتر خواهد دونست. انسان اگر درد فراق را بچشد، لذت وصل برایش شیرین تر میگرده. یعنی بعضی ها بودن دیگه تو زمان امامان قبلی، 11 امام قبل کنار ائمه زندگیه. ببین الان شما میگیم آقا دیدار امیرالمومنین، چه آهی از ته دلت بلند میشه. خیلی ها بودن از روزی که متولد شدن امیرالمومنین کنارشون بوده، هر روز تو کوچه و خیابون میدیدنش، نمیدونم تو مسجد میدیدنش، اما قدر او رو ندانستن. دیدی چه کردن با اولیاء خدا، با ائمه، با تک تک ائمه چه کردن. نعمت وقتی خیلی راحت تو دسترسه آدم قدرش رو نمیدونه. اما حالا ما چه احساسی داریم برای یک لحظه نشستن کنار امیرالمومنین؟ چه احساسی داریم؟ درد فراق شیرینی وصال رو خیلی بالا میبره، خیلی بالا میبره. لذا انشاءالله اگر خدای متعال مقدر کرده باشه در ظهور عمومی حضرت ولی از ارواح نافدا هم توفیق داشته باشیم، زنده باشیم یا به این عالم برگردیم به صورت رجعت، ماها خیلی بیشتر برامون شیرینی داره تا کسی که در دوران ظهور حضرت متولد میشه و از روزی هم که متولد شده حضرت ظاهر بودن. خب این مال ظهور عمومی، ظهور باطنی هم همینه. کسی که دوران محجوبیت و در حجاب بودن رو طی کرده، این وقتی پرده میره کنار براش و از باطن راه پیدا میکنه به حجت خدا و ملاقات میکنه حجت خدا رو تو سیر باطنیش، خیلی براش شیرینه. چرا؟ چون درد فراق رو کشیده، او ارزش وصل رو میدونه. هیچ جهنمی سخت‌تر از مجاورت کسی که فرد دوستش ندارد نیست. هیچ جهنمی سخت‌تر از مجاورت کسی نیست که فرد دوستش ندارد. خب روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. یعنی کسی که همروحیه نیست با آدم، با آدم متنفر ازش، بدش میاد، این بدترین عذابه، بدترین در واقع درد و شکنجه است برای فرد که مجبور بشه با اون آدم هم نشین بشه. یه ریاضتی از او سخت‌تر نیست. حالا هم تو باطن اینو میشه دید. چیه تو باطن؟ روح رو آوردن با نفس اماره دوتایی کردن توی سلول، توی زندان، سلول تن. ببین روح کجا با اون لطافت و نورانیت و نزهت و کمال، نفس اماره کجا با این پلیدی و خباثت و رذالت. توی یه سلول انداختن نشون، در واقع گفتن رو باید با هم توی سلول باشیم. چه رنجی میکشه روح از هم جباری با نفس. ای تو درونه، روح را صحبت ناجنس عذابی است. در بیرونم همینطور. در بیرونم وقتی که یه فردی که اصلا هیچ نسبتی با دوست اهل بیت نداره، یعنی عناد نسبت به اهل بیت داره، کنار او بودن چقدر رنج آوره، چقدر درد آوره، با او زندگی کردن، همراه او بودن بزرگترین ریاضته، بزرگترین ریاضت. لذا شاید بزرگترین ریاضت پیغمبر اکرم زندگی در کنار همون دوتا همسر، خدا میدونه چه ریاضت عجیبی. و زندگی در کنار اون دو پدر زن بود و زندگی در کنار اون داماد بود. میدونید دیگه اون سه تا دوتاشون پدر زنهای پیغمبر بودن، یکیشون هم داماد پیغمبر بود دیگه. حالا پیغمبری که میخواد کنار اینا زندگی کنه، خدا میدونه چه ریاضتی رو میبینه، باطن اونها رو، نیت اونها رو، همه اینا رو داره میبینه. دقت کردیم؟ از بزرگترین ریاضت هاست، از بزرگترین سختی هاست. شاید هیچ جهنمی شکنجه آورتر از همجواری با کسی که در واقع هیچ سنخیت وجودی نداره با شخص نباشه. جهنم اجاق بهشت است. حالا بازی جنبه مثبت جهنم هم ببینیم. جهنم اجاق بهشت است. غذای بهشتیان از جهنم می آید، چون غذا رو به آتش باید پختیه. دقت کردین؟ حالا معناش چیه؟ اهل دنیا یعنی دنیا طلبا، دنیا پرستا، اونا که پول پرستن، نمیدونم مال پرستن، اهل دنیا جان میکنن، یعنی برای پول در آوردن، برای ثروتمند شدن بیشتر. اهل دنیا جان میکنن و حالا برای دنیا طلبی هاشون اختراع و اکتشاف هم میکنن و محصولات رو هم تولید میکنن و میفرستن برای اهل ایمان که مصرف کنن. دیدید در واقع جهنم اجاق بهش شد، یعنی محصولاتی که مؤمنین مصرف میکنن توسط همون جهنمی ها، اونایی که تو جهنم دنیا پرستی و دنیا طلبی غرقند، اونا به خاطر همون دنیا طلبی هاشون چیزهایی رو اختراع و اکتشاف میکنن که من و شما داریم ازش استفاده میکنیم. همین الان میکروفون و بلندگویی که اینجا هست صدای من رو به شما میرسونه، خب اونا کردن دیگه. اجاق جهنم پخته شد این غذا، حالا آوردن ما داریم ازش استفاده میکنیم. جهنم اجاق بهش. دنیا پرستان کارایی که میکنن به نفع اهل ایمان تمام میشه، اهل ایمان بهرشو میبرن، اونا جونش رو کندن، لذتشو نمیبرن، لذتشو نمیبرن، اونا جون کندن، خودشون خسته کردن، پول جمع کردن. اما گفتم ثروت آرامش نمیاره، ثروت آسایش و لذت روح نمیاره. اونا خودشون خسته کردن، برای پول جمع کردن، یه چیزی اختراع کردن، یه چیزی کشف کردن، آوردن صادر کردن، فروختن، حالا من و شما نشستیم داریم کیفشون میکنیم، لذتشون میبریم. این غذای بهشتی ها از جهنم اومد. بفرمایید. نه این به اون معنا نیست که، این به اون معنا نیست، اما خواستم بگم که اونام که دارن حمالی میکنن به نفع ما تموم میشه. یعنی این طرفشو نگاه کن، نه اینکه ما نریم کار کنیم، نریم اختراع اکتشاف بکنیم، ولی میخوام بگم اختراع اکتشافای اونام لذتشو واقعا ما داریم میبریم، اونا لذتی نمیبرن. اونا خیلی تکنولوژیای پیشرفته دارن این حرفا، اما زندگیشون توش لطافت نیست، توش صفا نیست، توش معنویت نیست، توش آسایش خاطر نیست، توش راحتی خیال نیست. دقت کردین؟ او چیزی که کیف اینه ما میبریم، کیفش ما میکنیم، زحمتش اونا کشیدن. نه این به این معناست که ما نریم تلاش کنیم، اختراع کنیم، اکتشاف کنیم، ولی میخوام بگم کارایی هم که اونا میکنن به نفع ما تموم میشه، به نفع ما تموم میشه، یعنی کیفش ما میکنیم. از قرآن فرمود آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. فرمود خدا به مؤمن هم ثواب دنیا میده هم حسن ثواب آخرت میده. خود ثواب دنیا یعنی چی؟ ثواب دنیا یعنی کیف دنیا. کیف دنیا مال مؤمنه. دنیا پرستا کیف نمی کنن، شکنجه میکشن، زجر میکشن تو این دنیا، یا قصه میخورن، یا حسرت میخورن، یا استرس دارن، یا لذت ندارن. اگه شادی هم میبینید، یه بار گفتم به شوخی براتون دیگه، گفتم مثل یه کسی که باباش مرده، حالا آدم قلقلکیه، میرین قلقلکش میدین، ها خود قلقلکی میخنده، ولی خنده خنده نیست که، اینا هم در واقع خودشون قلقلک میدن که بخندن. یعنی شادی ها اینجوریه، شادی نیست واقعا. شادی مال ایمانه، شادی مال اهل ایمانه. اونا ممکنه قهقهشون هم بلند باشه، اما خیال نکنید ما شادن. حیدرشون رو نگاه کنید، خدا میدونه چی میشه. دقت کردین؟ شادی مال مؤمنه، کیف دنیا مال مؤمنه، کیف دنیا مال مؤمنه. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.